نوار شماره 761 ای قسمت پنجم کتاب کونت دو مونت کریستو جلد اول نویسنده الکساندر دوما مترجم ذبیح الله منصوری صفحه 72 خانم لامارکیز با تبسمی حاکی از محبت که در آن قیافه خشک و سرد و برای آن لبهای بیروح بعید می نمود خطاب به دختر خود گفت رنه شما بخشوده هستید و وقتی این حرف را به دختر می زد باز انسان حیرت می نمود چون انتظار نداشت که آن خانم اشرافمنش که علاقه به سنن و شعائر و رعایت تشریفات و رسوم و آداب قلب او را خشک کرده بتواند این طور با محبت صحبت نماید ولی قلب مادر هر قدر سخت و چون سنگ باشد برای فرزند گاهی از اوقات نرم می شود آن هم فرزندی که مادرش می داند امروز نامزد خواهد گردید و به زودی شوهر خواهد کرد بعد از اینکه مادر با آن تبسم و کلام از دخترش دلجویی کرد خطاب به داماد آیندهش گفت ویلفور آنچه من می دانم این بود که طرفداران ناپلئون نه ایمان ما را داشتند و نه شوق و هیجان و نه فداکاری ما را ویلفور گفت خانم طرفداران ناپلئون چیزی دارند که جانشین تمام اینها می شود و آن تعصب شدید است زیرا طرفداران بناپارت آن مرد را چون محمد مغرب زمین می دانند و همانطور که مسلمین افرادی بی سر و پا و عامی و بی اطلاع بودند و بعد از ظهور محمد تمام آرزوهای خود را در وجود او متمرکز نمودند و فکر کردند که به وسیله وی به همه چیز خواهند رسید طرفداران بی سر و پا و فرومایه ناپلئون هم تمام آمال خود را وابسته به آن مرد کردند و تصور می نمایند که به وسیله ناپلئون به همه چیز خواهند رسید و باز همانطور که مسلمین محمد را یک قانونگذار و یک استاد و یک مرشد و یک مراد می دانند طرفداران متعصب ناپلئون هم تصور می نمایند که بناپارت دارای صفات و مزایای عالیه بشری می باشد و علاوه بر آن مظهر و نمونه کامل برقراری مساوات است. خانم لامارکیز وقتی این حرف را شنید با شگفت گفت آیا شما بناپارت را مظهر برقراری مساوات می دانید؟ اگر این مرد قاصب مظهر برقراری مساوات است پس روبس پیر چه کاره می باشد؟ من تصور می کنم که شما نسبت به روبس پیر ظلم می کنید برای اینکه حق او را از وی می گیرید و به قاصب تاج و تخت می دهید و به عقیده من همین عنوان قصب تاج و تخت که بناپارت دارد برای او کافی است و محتاج عنوان دیگری نمی باشد توضیح حاشیه روبسپیر مرد انقلابی معروف فرانسوی بود که عده‌ای کثیر از همکاران خود را به وسیله گیوتین اعدام کرد و در سال 1794 میلادی در سن 64 سالگی خود به وسیله گیوتین اعدام شد. ادامه متن. ویلفور گفت خانم معذرت می‌خواهم من عنوان کسی را به دیگری نمی‌دهم و هر یک را به جای خود او می‌شناسم. و می دانم که مقام و مکان هر کس کجاست من اطلاع دارم که مقام روبسپیر در میدان اعدام روی سیاستگاه است ولی مقام ناپلئون به طوری که می دانید روی یک ستون در میدان واندوم می باشد توضیح حاشیه مقصود گوینده مجسمه ناپلئون است که در میدان واندوم در پاریس روی یک ستون نصب کرده بودند ادامه متن زیرا اولی یعنی روبسپیر مساواتی به وجود آورد که همه افراد ملت را زبون و پست کرد و در نتیجه افراد فرانسوی از حیث خاری و مذلت با هم مساوی شدند ولی دومی یعنی ناپلئون مساواتی به وجود آورد که افراد را بلند پایه نمود و آنهایی که کوچک بودند بزرگ شدند و افتادگان سر بلند کردند و در مدارج عالی ترقی و تکامل با یکدیگر مساوی گردیدند خانم این دو نوع مساوات با هم فرق دارد و روبسپیر مساواتی ایجاد کرد که بر اثر آن سلاطین از عرشه سلطنت فرود آمدند و تا پای گیوتین تنزل کردند ولی ناپلئون مساواتی ایجاد کرد که افراد ملت تا عرش سلطنت بالا رفتند بعد از این حرف ویلفور که متوجه شد که گفته او در آن مجلس که همه مخالف ناپلئون بودند تولید برودت کرده، خندید و گفت: خانم، با این وصف تردیدی وجود ندارد که این دو نفر از یک قماش هستند و هر دو از انقلابیون ملعون و بدنام به شمار می آیند و روزی که روبسپیر از پادر آمد، مانند روزی که ناپلئون سقوط کرد، برای ملت فرانسه از روزهای مبارک می باشد و طرفداران نظم و امنیت و سلطنت باید در این دو روز جشن بگیرند و شادی کنند. من از این جهت این توضیح را دادم که بگویم با اینکه ناپلئون سقوط کرده و امیدواریم که هرگز بر نخیزد، دارای یک عده طرفدار و هواخواه متعصب می باشد و اگر مراجعه به تاریخ نمایید می بینید که کرومول که فقط به قدر نیمی از ناپلئون اسم و رسم داشت نیز دارای طرفدارانی بود. توضیح حاشیه: کرومول مرد انقلابی معروف انگلستان است که در نیمه اول قرن 17 میلادی در آن کشور انقلاب کرد و چارلز اول پادشاه انگلستان را بالای سیاستگاه فرستاد و سرش را با تبر از پیکر جدا نمود. کرومول یکی از مردان عجیب جهان بود که هیچ مورخ نتوانسته روحیات او را توصیف کند و بگوید چه مزایا داشت، چون گاهی به قدری پست و رذل می باشد که به وصف در نمی آید و گاهی عالی ترین صفات سیاسی و انسانی در او مشهود می گردید. این مرد با اینکه برای حمایت دموکراسی و آزادی و رژیم پارلمانی قیام کرد، در به پارلمان را بست و بالای آن نوشت: این خانه اجاره داده می شود. و در سال 1658 میلادی در سن 59 سالگی زندگی را بدرود گفت. ادامه متن. خانم لامارکیز گفت: ویلفور، آیا می دانید از این حرف های شما از یک فرسنگی بوی انقلاب به مشام می رسد؟ سپس خانم میزبان لحظه مکس نمود و با عبرت افسود: لیکن از شما که فرزند یکی از اعضای حزب ژیروند هستید غیر از این نباید انتظار داشت. توضیح حاشیه: ژیروند یکی از ولایات فرانسه است و در سال 1789 میلادی که انقلاب فرانسه شروع گردید اسم یکی از احزاب فرانسه شد و اعضای حزب مزبور را ژیروندان می‌خواندند. این حزب در پارلمان فرانسه طرف راست مجلس می‌نشست و حزب دیگر به نام حزب کوهستانی در طرف چپ مجلس قرار می‌گرفت و حزب سوم به نام حزب دشتی یا جلگه‌ای در وسط قرار داشت. اکثر اعضا و لیدرهای حزب ژیروند از سکنه جنوب فرانسه و مارسی بودند و وقتی در پارلمان رأی به اعدام لویی 16 پادشاه فرانسه گرفتند، آنها رأی ندادند و با اعدام پادشاه فرانسه موافقت نکردند. اصطلاح احزاب دست چپ و دست راست از آن زمان در جهان متداول شد و لیدرهای حزب ژیروند در سال 1792 میلادی به وسیله گیوتین اعدام شدند. ادامه متن. وقتی ویلفور این حرف را شنید سرخ شد و بعد گفت: خانم، درست است که پدر من عضو حزب ژیروند بوده و در اولین مجلس انقلابی سمت نمایندگی داشته، ولی پدرم حاضر نشد که رأی به مرگ لویی 16 بدهد و به همین جهت مورد کینه و بغض انقلابیون قرار گرفت و چیزی نمانده بود که بالای همان سیاستگاه که سر از بدن پدر شما جدا کردند، سر از پیکر پدر من نیز جدا نمایند. خانم لامارکیز با اینکه ذکر اعدام و مصیبت پدرش را شنید متأثر نگردید و تغییر رنگ نکرد و مثل این بود که یک موضوع عادی را شنیده و بعد گفت: اگر پدر شما را هم مانند پدر من بالای سیاستگاه می بردند و سرش را زیر گیوتین می گذاشتند، در آن صورت آن دو نفر برای دو اصل و مرام که به کلی با هم تفاوت داشت به قتل می رسیدند، زیرا پدر من و سایر اعضای خانواده ما همه وقت طرفدار خانواده سلطنتی بوربون بودند، در صورتی که پدر شما پس از اینکه در مجلس ملی با اعدام لویی 16 مخالفت کرد، همین که قاصب تاج و تخت به سلطنت رسید خود را در دامان او انداخت و طرفدار بناپارت گردید و همان عضو حزب انقلابی ژیروند که نام او هموطن نوارتیه بود، در دوره سلطنت بناپارت عالی جناب کنت نوارتیه و سناتور شد. دختر جوان و نامزد ویلفور خطاب به مادرش گفت: مادر عزیز، مگر قرار نبود که دیگر از این مقوله ها بحث نشود و خاطرات گذشته تجدید نگردد. ویلفور گفت: خانم، من هم مثل مادمازل، اشاره به رنه، با عجله از شما استدعا می کنم که گذشته را فراموش نمایید، زیرا مطرح کردن مسائل و حوادث گذشته که حتی خداوند هم قادر نیست که آنها را تغییر بدهد فایده ندارد، زیرا خداوند که قادر مطلق است همه کار می تواند بکند غیر از این که حوادث گذشته را تغییر بدهد، و ما افراد بشر که صدها هزار مرتبه از خداوند کوچکتر هستیم در مورد وقایع گذشته هیچ کار نمی توانیم بکنیم جز این که آنها را انکار نماییم و دیگر دنبال آن مسائل و عقاید نرویم و یک پرده فراموشی روی آنها بیندازیم. و به همین جهت من نه فقط عقیده سیاسی پدرم را انکار کردم، بلکه نام او را هم که نوارتیه بود از روی خود برداشتم و اسم ویلفور را انتخاب نمودم. پدر من در گذشته طرفدار بناپارت بود و در دوره حکومت او سناتور شد و شاید امروز هم طرفدار بناپارت باشد، ولی اسم من ویلفور است و طرفدار سلطنت اعلی حضرت لویی 18 می باشم. بنابراین خانم، از شما استدعا می کنم که بگذارید تهمانده عقاید انقلابی و بناپارتی در ریشه سال خورده یعنی پدر من باقی بماند و همانجا بمیرد، و شما فقط به شاخه جوان این ریشه که از آن فاصله گرفته توجه داشته باشید، و به شما اطمینان می دهم که اگر این شاخه جوان توانایی می داشت خود را به کلی از آن ریشه سال خورده جدا می کرد. ولی شما می دانید که بعضی از رشته ها هست که انسان نمی تواند یا نمی خواهد که به کلی پاره کند، و یکی از آن رشته ها رشته فرزندی و پدری می باشد. مارکی سال خورده یعنی شوهر مارکیز گفت: آفرین آفرین ویلفور، خوب جواب دادید. من هم به دفعات به مارکیز گفتم که گذشته ها را فراموش نماید، ولی تا کنون نتیجه نگرفتم و امیدوارم که شما بیش از من نتیجه بگیرید. خانم لامارکیز گفت: بسیار خوب، ما گذشته را فراموش می‌کنیم، زیرا به طوری که گفتید اراده و قدرت انسان نمی‌تواند گذشته را تغییر بدهد، ولی آینده در اختیار ماست، و شما ویلفور در آینده باید نشان بدهید که به راستی تصمیم دارید که آینده غیر از گذشته باشد، و فراموش نکنید که ما نزد اعلی حضرت لویی 18 ضمانت شما را کرده ایم و اعلی حضرت طبق درخواست ما موافقت نمودند که گذشته را فراموش نمایند، و پس از این بر شماست که ثابت کنید لایق اعتماد اعلی حضرت می باشید، و اگر از طرفداران بناپارت به چنگ شما افتادند نباید در مورد آنها قائل به سهل‌انگاری شوید، زیرا همه از اطراف چشم به شما دوختند و شاهد اعمال شما هستند، و چون می دانند که پدر شما طرفدار بناپارت بوده و شاید امروز هم هست، اگر کوچکترین سهل‌انگاری کنید خواهند دانست که شما تمایلات بناپارتی دارید. ویلفور گفت: خانم، شغل من از یک طرف و مقتضیات این دوره که ما در آن زندگی می کنیم از طرف دیگر مرا وامی دارد که سخت گیر باشم، و تا امروز چند محاکمه سیاسی برای ما پیش آمده که من در طی آنها نشان دادهم که سهل‌انگاری نمی کنم، ولی باز هم ممکن است محاکماتی در پیش داشته باشیم. خانم لامارکیز گفت: من هم چنین تصور می کنم. ویلفور گفت: علت این که ممکن است که باز محاکماتی در پیش داشته باشیم این است که ناپلئون در جزیره آلب یعنی نزدیک فرانسه به سر می برد، و این موضوع طرفداران او را امیدوار کرده که شاید بتوانند که این مرد را برگردانند. شهر مارسی هم پر است از افسران سابق دوره ناپلئون که اینک حقوق انتظار خدمت می گیرند و از وضع خود ناراضی هستند و هر روز به یک بهانه با طرفداران اعلی حضرت لویی 18 دوئل می کنند و عوام الناس هم به تقلید افسران و اصیل زادگان به جان هم می افتند و یکدیگر را به قتل می رسانند. یکی از حضار به نام کونت سالویو که از دوستان آقای سنمران یعنی صاحبخانه و پیشت خدمت کونت دارتوا بود گفت: ولی اتحاد مقدس تصمیم دارد که ناپلئون را از جزیره آلب دور کند. توضیح حاشیه: توضیح یک، لویی 18 که در این تاریخ یعنی سال 1815 میلادی سلطنت می‌کرد دو برادر داشت، یکی از دو برادر به نام کونت دارتوا خوانده می شد و او هم به رسم برادران سلاطین در آن عصر دارای یک دربار بود. توضیح دو، اتحاد مقدس بر اتحاد دول انگلستان و اتریش و روسیه و پروس یا آلمان اطلاق می شد که ناپلئون را از پا در آورد. ادامه متن. سن مران گفت راست است و ما وقتی می خواستیم از پاریس به مارسی مراجعت کنیم این موضوع را شنیدیم، ولی آیا می دانید که او را کجا می فرستند؟ سالویو گفت من شنیدم که او را به جزیره سنت هلن تبعید خواهند کرد. خانم لامارکیز پرسید جزیره سنت هلن کجاست؟ سالویو گفت جزیره است که 2000 فرسخ تا اینجا فاصله دارد و آن طرف خط استوا قرار گرفته است. سن مران گفت اگر این کار را بکنند عاقلانه است، زیرا نگاه داشتن ناپلئون در جزیره آلپ نزدیک ساحل فرانسه بین جزیره کروست که مسقط الرأس ناپلئون است و شهر ناپل که شوهر خواهر او در آنجا در حال حاضر سلطنت می کند و در جوار کشور ایتالیا که ناپلئون می خواست پسرش را پادشاه آن کشور نماید به راستی دیوانگی می باشد. ویلفور گفت متاسفانه برای دور کردن ناپلئون از جزیره آلپ و فرستادن او به جزیره سنت هلن باید پیمان سال 1814 را تغییر داد، زیرا در این پیمان دول اتحاد مقدس جزیره آلب را جهت سکونت این مرد در نظر گرفتند و شما می دانید که نقض این پیمان خیلی دشوار است و نمی توان به سهولت آن را زیر پا گذاشت. سالویو گفت من فکر می کنم که نقض یک پیمان خیلی هم مشکل نیست و مگر خود ناپلئون وقتی می خواست دوک دانقین را به قتل برساند یک پیمان را زیر پا نگذاشت. توضیح حاشیه: دوک دانقین از شاهزادگان بزرگ و معروف سلسله بوربون بود و در دوره قدرت ناپلئون به آلمان پناهنده شد و ناپلئون برخلاف نص صریح پیمان فرانسه و آلمان حق حاکمیت دولت آلمان را در داخل خاک خود او نقض کرد و دوک دانقین را از آلمان ربود و به فرانسه آورد و در آنجا در سن 32 سالگی تیرباران نمود و اشاره‌ای که در اینجا به زیر پا گذاشتن تعهدات از طرف ناپلئون می‌شود مربوط به آن واقعه است. ادامه متن. خانم لامارکیز گفت راست می‌گویید و تغییر دادن پیمان سال 1814 اشکال ندارد و همانطور که اتحاد مقدس جزیره آلب را از وجود ناپلئون مصفا می‌کند، ویلفور هم باید در اینجا شهر مارسی را از وجود طرفداران ناپلئون آسوده نماید، زیرا وقتی ما قائل شدیم که پادشاه ما پادشاه حقه و قانونی و مشروع فرانسه است، باید تصدیق کنیم که او باید با قدرت سلطنت کند و صاحب منصبان کشوری و لشکری وی می باید بدون ترحم مخالفین تاج و تخت را از بین ببرند تا بدین وسیله بتوانند جلوی ضرر و خطر را بگیرند. ویلفور گفت متاسفانه خانم، یک دادیار پادشاهی هنگامی می رسد که ضرر وارد آمده و از این حیث شبیه مأمور اطفائیه می باشد که همواره بعد از بروز حریق دست به کار می شود. خانم لامارکیز گفت در این صورت وظیفه دادیار پادشاهی این است که ضرر را جبران نماید. ویلفور گفت خانم، با تقدیم معذرت باید بگویم که یک دادستان یا دادیار نمیتواند ضرر را جبران نماید و فقط انتقام میگیرد. در این وقت یک دختر جوان و زیبا که سبیه کونت دو سالویو و از دوستان صمیمی رنه بود به سخن در آمد و گفت آقای ویلفور، حال که شما میتوانید انتقام بگیرید بکوشید تا وقتی که ما در مارسی هستیم یک محاکمه بزرگ را به راه بیندازید، زیرا من تا امروز دادگاه جنایی را ندیدم ولی شنیدم که میگویند خیلی تماشایی است. ویلفور گفت مادمازل، همینطور است که شما میگویید و یک دادگاه جنایی خیلی تماشایی میباشد و در هیچ تماشاخانه نمیتوان به قدر یک دادگاه جنایی تماشا کرد. توضیح حاشیه: خواننده محترم، آیا از ابتدای این فصل که فصل ششم است توجه کرده اید که هنر رمان نویسی الکساندر دوما چه می کند؟ آیا متوجه شده اید که این رمان نویس نابغه ضمن گفت و شنود این ضیافت که ولیمه نامزدی است چه چیزها به ما می فهماند؟ و متحیریم که این چه چنته است که هرگز خالی نمی شود و این رمان نویس این همه ذوق و مضامین بکر و بدیع را از کجا می آورد؟ و چرا دیگران وقتی دو کتاب می نویسند کتاب سوم آنها تکرار همان مطالب و مضامین دو کتاب اول و دوم است ولی الکساندر دو ماه هرگز تکرار نمی کند و تمام کتاب های او تازه می باشد. ادامه متن. زیرا در تماشاخانه ها فاجعه های ساختگی و خیالی را به مردم نشان می دهند، در صورتی که در دادگاه جنایی فاجعه های واقعی به نظر تماشاچی می رسد. وقتی شما وارد دادگاه جنایی می شوید، می بینید که مردی روی نیمکت متهمین نشسته و سر را به زیر انداخته، از فرط اندوه و ناامیدی گویی که جان در تن ندارد. این مرد برخلاف یک هنرپیشه تماشاخانه پس از خاتمه نمایش به منزل خود نمی رود و با زن و بچه خیش شام نمی خورد و در بستر استراحت نمی نماید تا روز دیگر برای کار روزانه آماده شود، بلکه راه زندان را در پیش می گیرد و او را به اتاق مخصوص محکومین به اعدام می برند و بامداد روز دیگر وقتی چشم می گشاید جلاد را بالای سر خود می بیند و چون نمایش هایی که در دادگاه جنایی می دهند خیالی نیست و واقعیت دارد، بهترین تماشاخانه دنیا می باشد و کسانی که خواهان دیدن نمایش های کم نظیر هستند باید به دادگاه جنایی بروند تا مطلوب خود را بیابند. و مادمازل، من به شما اطمینان می دهم که اگر مقتضیات اجازه داد و محاکمه‌ای پیش آمد، من از شما دعوت خواهم کرد که به دادگاه بیایید و جریان محاکمه را تماشا کنید. رنه نیمی خطاب به نامزد خود و نیمی خطاب به دیگران گفت: ویلفور اعصابی قوی دارد، زیرا در حالی که ما را از تأثیر می لرزاند خود می خندد. ویلفور گفت: در یک دوئل انسان باید اعصابی قوی داشته باشد و کار ما شبیه به دوئل است، زیرا من تاکنون 5-6 مرتبه در دادگاه برای متهمین سیاسی و عادی درخواست مجازات اعدام کردم و فکر می کنم که اینک پشت سر من ده ها خنجر از غلاف کشیده شده و آنها را تیز می کنند که بتوانند روزی مرا از پا درآورند و انتقام کسانی را که به وسیله من اعدام شده اند بگیرند. و اگر انسان در این مبارزه اعصاب قوی نداشته باشد، نمیتواند پایداری کند. رنه بیشتر متأثر شد و گفت: آقای ویلفور، آیا جدی صحبت میکنید؟ ویلفور تبسم کنان گفت: مادمازل، آنچه من میگویم جدی است. و چون مادمازل، اشاره به دختر سالویو، برای تسکین حس کنجکاوی خود خواهان محاکمه های بزرگ هستند و من هم برای جاه طلبی خواهان این گونه محاکمه ها میباشم، ناگزیر وضع بدتر خواهد شد، یعنی من بیشتر در معرض خطر قرار خواهم گرفت. آیا شما تصور می‌کنید این همه سرباز و افسر دوره پناپارت که در این شهر یا در این کشور هستند و عادت کرده‌اند که در همه عمر کورانه به طرف خصم می‌روند و با یک تیر تفنگ یا یک ضربت سرنیزه دشمن را به قتل برسانند، از کشتن یک یا چند نفر ابا دارند؟ آنها با اینکه یک روسی و یک اتریشی و یک مجارستانی را ندیده اند و او را نمی شناسند و با وی خصومت فردی و خانوادگی ندارند، بدون کوچکترین ملاحظه در میدان جنگ آنها را به قتل می رسانند، تا چه رسد به اینکه یک نفر را خوب بشناسند و با وی دشمن باشند و بر خود فرض بدانند که انتقام فردی و خانوادگی و عشیره خود را از او بگیرند، که در این صورت بدون محابا او را با یک گلوله از پا در می آورند. ولی این را هم باید بگویم که هرگاه در زندگی ما این خطر وجود نمی داشت، در آن صورت حرفه ما محترم نبود و به همین جهت من از این خطر لذت می برم، زیرا می فهمم که شغل من شبیه به حرفه یک مرد سلحشور در میدان کارزار است. من وقتی می بینم که چشمهای یک متهم از فرط کینه و خشم برق می زند، در خود احساس و قوت می نمایم، برای این که متوجه می شمم که تالار محاکمه یک تالار نیست، بلکه عرصه مساف می باشد. در آن میدان من به ضد خصم، یعنی متهم، حمله می نمایم و او دفاع می کند و باز من به تعرض می پردازم و او مدافعه می نماید، تا اینکه جنگ ما مثل تمام جنگ ها با یک پیروزی یا یک مغلوبیت خاتمه پیدا می کند. من و تمام کسانی که حرفه ای چون من دارند می دانند که تا خطر وجود نداشته باشد، فصاحت و بلاغت در دادگاه به وجود نمی آید. وقتی من می‌بینم که یک متهم بعد از شنیدن اظهارات من خوشبخت می‌شود و تبسم می‌کند، می‌فهمم که گفته من بدون اثر توخالی و سست بوده و به همین جهت متهم خوشبخت گردیده، برای اینکه دریافته که آنچه من گفتم برای او تولید خطر نخواهد کرد. اما هنگامی که مشاهده می نمایم که از دیدگان متهم برق کینه می درخشد، می فهمم که حرف من منطقی و قوی و مؤثر است و آن وقت نزد خود مباهات می کنم و با اعتماد به نفس حمله را شدیدتر می نمایم، تا اینکه بر اثر فشار دلایل من رنگ از صورت متهم می پرد و سر مغرور و بیباک وی خم می شود و من می دانم که دیگر متهم سر بلند نخواهد کرد، بلکه آن سر به دست جلاد از پیکر جدا خواهد شد. رنه بعد از این کلمات از وحشت فریاد زد، ولی یکی از حضار گفت این است معنای حرف زدن. دیگری گفت ما باید خوشبخت باشیم که در این موقع مردانی چون ویلفور در دستگاه دادگستری خدمت می کنند و نمی گذارند که خیانتکاران و توطئه‌گران جان به در ببرند. سومی گفت ویلفور عزیز، من باید بگویم در آخرین محاکمه‌ای که شما در آن شرکت کردید به راستی ید بیضا نمودید و من در تالار دادگاه بودم و دیدم که وقتی شما علیه متهم که پدر خود را کشته بود شروع به نطق کردید و به نام قانون درخواست نمودید که دادگاه رأی به اعدام او بدهد، متهم قبل از اینکه به جلاد تسلیم شود در واقع جان سپرده بود. رنه گفت من نسبت به کسانی که پدر خود را به قتل می‌رسانند احساس ترحم نمی‌کنم و عقیده دارم که هر قدر آنها را به سختی مجازات کنند باز کم است، ولی دلم برای متهمین سیاسی بدبخت می‌سوزد، برای اینکه یک متهم سیاسی کسی را نکشته است. ویلفور گفت رنه شما اشتباه می‌کنید، زیرا یک متهم سیاسی تبهکارتر از کسی است که پدر خود را به قتل می‌رساند، چون یک متهم سیاسی می‌خواهد پادشاه ما را به قتل برساند یا از تخت سلطنت دور کند، یعنی قصد دارد که 32 میلیون فرانسوی را یتیم نماید، زیرا پادشاه پدر تمام افراد ملت خود می‌باشد. رنه گفت با این وصف من از شما می‌خواهم قول بگیرم که در مورد متهمین سیاسی به خصوص آنهایی که من به شما توصیه می‌کنم سهل‌انگار باشید. ویلفور نگاهی محبت‌آمیز به صورت نامزد زیبای خود کرد و گفت رنه آسوده خاطر باشید و هر دفعه که شما توصیه یک متهم سیاسی را بکنید من در حدود امکان نسبت به او ارفاق خواهم کرد. ولی خانم لامارکیز این نظریه را نپسندید و خطاب به دختر جوان خود گفت عزیزم، بهترین است که شما کماکان خود را با پرندگان و سگ‌ها و دوختن لباس و پیروی از مد مشغول کنید و شوهر آینده خود را به حال خیش بگذارید که وظیفه‌اش را انجام بدهد، زیرا انجام وظیفه او اهمیت دارد. امروز جنگ خاتمه یافته و شمشیرها در غلاف جا گرفته و به همین جهت دوره ترقیات ارباب لباده فرا رسیده و هر دفعه که جنگ متارکه شود موقع پیشرفت قضات و دادستانها می باشد و یک ضرب المثل لاتینی هم در این مورد وجود دارد که من فراموش کردم و اگر به خاطر می آوردم بهتر منظورم را ادا می کرد. ویلفور سر فرود آورد و گفت خانم، آن عبارت لاتینی این است: سدان آرماتوگا. توضیح حاشیه: این سه کلمه لاتینی را سیسه سرون، خطیب و نویسنده و قانونگذار معروف رومی در یکی از نطق‌های خود ایراد کرد و معنای آن چنین است: اسلحه باید جای خود را به لباده واگذار کند. و منظور وی این بود که در یک کشور که با اصول دموکراسی اداره می شود افسران و سربازان باید مطیع قوانین زمامداران کشوری که در آن وقت همه جامه های بلند مثل لباده می پوشیدند باشند. ادامه مت. خانم میزبان گفت در دوره سلطنت قاصب تاج و تخت من جرأت نمی کردم به زبان لاتینی صحبت کنم. خدا را شکر که باز دوره به کار بردن این زبان تجدید شد. رنه خطاب به شوهر آینده خود گفت من فکر می کنم که اگر شما یک پزشک بودید بهتر از این می شد که دادستان باشید. من تصدیق می کنم که دادستان یک قاضی برجسته است که عدالت را اجرا می نماید، ولی شبیه به اسرائیل می باشد و با این که اسرائیل یکی از فرشتگان بزرگ و مقرب خداست من از او می ترسم. ویلفور با یک تبسم محبت‌آمیز به نامزد خود جواب داد و آقای میزبان به دخترش گفت رنه، شوهر آینده تو پزشک سیاسی و اخلاقی این شهر می باشد و مثل یک پزشک حاذق امراض سیاسی و اجتماعی ولایت را درمان خواهد کرد و قبول کن که یک پزشک سیاسی و اجتماعی بیش از یک طبیب عادی به مردم خدمت می کند. خانم میزبان که نمی توانست کینه و نفرت خود را نسبت به سوابق سیاسی پدر ویلفور فراموش نماید گفت: آری، او باید پزشک سیاسی و اجتماعی این ولایت شود تا این که به وسیله معالجات خود کارهایی را که پدرش کرده از خاطرها زائل نماید و مردم پدرش را فراموش کنند. ویلفور که دید باز مادر زن آینده او تجدید مطلع کرد، با یک تبسم محزون گفت: خانم، من تصور می کنم که یک مرتبه به شما گفتم که پدرم از خطاهای گذشته توبه کرد و امروز یکی از طرفداران جدی و صمیمی دیانت حق و نظم و امنیت کشور می باشد و حتی شاید شاه دوستتر از من می باشد، زیرا وفاداری او نسبت به سلطنت قانونی و مشروع فرانسه توأم با پشیمانی از اعمال گذشته و توبه و استغفار است، در صورتی که من از روی عاطفه و